از انگلستان خارج شد و به ایالات متحده رفت. اون در زندان مرد. آقای برونلا خانه‌ای در چرتسی در نزدیکی خانه مایلی خرید. اون الیور تویس رو به خونه خودش برد و اون فرزند خوانده آقای برونلی شد. پایان رمان الیور تویس نوشته چارلز دیکنز.
کافی خاطره بازی، بورس خاطره، یکیشون فکر تئاتر طرفای لاله‌زار، یکی فکر سکانس آخره یه مشت دلار، یکی گیج شعر اخوان سالسه، یکی داغ سینما وقت اکران، یکی فکر عطر بارون توی جاده، یکی تو خیال سهراب و رستم و زاله. کافی رادیوی ما پر از قصه و رویاست. کافی رادیو.
خب آمدم بر سر میز بررسی سینمای ایران و جهان و میخوام بپردازم به فیلم غلامرضا تختی که چند بخش از صدای غلامرضا تختی رو برای شما آماده کردم که بشنویم، بخشی از موسیقی این فیلم رو میشنویم و اگه فرصت باشه ترانه پایانی این فیلم سینمایی رو هم با صدای محمد معتمدی برای شما پخش میکنم. غلامرضا تختی فیلمی در سبک زندگی نامه‌ای و ورزشی به کارگردانی بهرام توکلی.
بگو غلام جون، بذار من حرف آخرم رو همین اول بهت بگم. این سبک وزن سنگین وزن که دوروبرت میبینی، اگه از بی دست و پای اون روزگارشون الان به نون و نوایی رسیدن، مطمئن باشه یه جای زیرزیرکی به یه کله گنده یه آرهی گفتن، هیچ کس هم نفهمیده.
باز دوباره شهردار اینه یه نامه برام فرستاده، باید برم کمیسیون چیچی نمیدونم، وگرنه یه قبیلک مغازم رو میگیرن ازن. کافی بفهمم من رفیق آقای تختی قربان دنیا هستم، همه مواصل میکنم به کیسه یه ماریم زیر نامه خلاص.
رو چشا رو مرتبه میکنم
دست درد خیلی من خدا حافظ. ما از همون بچگی ارادت خاصی نسبت به شما داشتم. افتخار خانی آبادی. اصلا افتخار تهران. نه اصلا افتخار کل ایرانی.
شما واقعا من یادتون من همبازی بچگی.
بله یادم بود.
آخه شما که اصلا آدم نگام نمی کنین، چطور یادتون من؟
یادمه که سنگل می کردیم در بچه ها.
فقط همی یادتون درزم؟
نه خب.
داستان فیلم غلامرضا تختی با قرائت و امضای وصیت‌نامه و خودکشی او آغاز می شود. سپس با رجوع به گذشته از دوران کودکیش که در فقر شدید و در آلونک های خانیاباد جنوب تهران می گذرد ادامه می یابد.
آدم همچه قهرمان المپیک میشه تو این وضعیت، باید یه فکری به حال خودمون بکنیم یا نه؟ چی میگی تو؟ همین خدیجه نباید یه خونه کوچیک از خواهش داشته باشه، راحت زندگی کنه، نباید شوهر بچه‌ش بچه بتونه یکی از این اتاقا. تظاهر میکنید که هیچ انتظاری ازش ندارید، ولی همه تو منتظرید تا غلامرضا واسه تو معجزه کنه. فقط حرفشو نمیزنید.
اینجا هرچی دکتر آپرسارا گفتن گوش کن آقاچون، غذات هم سر موقع بخور. به قول خودت که همیشه به من گفتی وسط غذا آب نخور، شاید هم بذاری خودت ولرم شه بعد بخور. آقاچون شبا کاری داشتی بهشون بگو، خجالت نکش. شبا اگه چای نخوردی که چه بهتر.
اومده بودم یه چیزی بهت بگم، دیدمتون نشد. این سربازم که اومد اصلا هفت برف شد.
چی شده؟
غلامرضا تختی انگار بیش از هر چیز درباره رابطه تختی و مردمه، درباره اینکه چطور از بعد از مسابقات هلسینکی تختی به آدمی محبوب بدل شد و چطور بعد از المپیک استرالیا و با آن چشمهای نیمه باز شد تختی نماد یک ملت، و اینکه چطور همین محبوبیت و مردمی بودن باعث شد تنها شود و منزوی و به آن پایان تلخ برسد.
چیز دیگه ایه
تو این مملکت سرک کشیدن تو زندگی مردم خیلی کیف داره.
ببین غلام جون، بذار من حرف آخرم رو همین اول بهت بگم. این سبک وزن سنگین وزن که دوروبرت میبینی، اگه از بی دست و پای اون روزگارشون الان به نون و نوایی رسیدن، مطمئن باشی یه جایی به زیرزیرکی به یه کله گنده یه آرهی گفتن، هیچ کس هم نفهمیده، نه روزنامه چیاش فهمیدن نه مردم. اصلا کسی آره گفتن اونا رو هیچ وقت نگاه نمیکنه، همه نگاه میکنن امروز یارو چه مقام و چه منصبی داره. عاقبت نگفتن به همم همین میشه روزگارتو. نه رو دوشک گشتی جاته، نه تو خونه جاته، نه هیچ جای دیگه. حالا مردم ها این طوق جمع پهلوانی رو بندازن گردنت، تش که چی؟ اندازه صد چراغی پول میشه واسه تو؟
خب این فیلم شامل استفاض از زندگی غلام رضا تختی در مقطع کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و مبارزات مسابقات کشتی و فوت ایشون هستش. محصول سال 1397، کاری از بهرام توکلی و دوست خوبم سعید ملکان. حتما و حتما پیشنهاد میکنم از طرف کافه رادیو که فیلم سینمایی غلام رضا تختی رو ببینید. بریم سراغ شنیدن بخش کوتاهی از موسیقی این فیلم ساخته ی افشین عزیزی. خوشحالم تمام بخشایی که در ابتدای کافه رادیو گفتم تونستیم برسیم و با پخش ترانه تیتراژ پایانی فیلم سینمایی غلام رضا تختی من با شما به لحظه های پایانی کافه رادیو خواهم رسید، با آهنگی از مرتضی خان محجوبی و شعری از رهی معیری و صدای محمد معتمدی.
از غم دل ناله ها دارم، از غم دل ناله ها دارم، نباشد دردم را دوایی، کجایی ای ساقی کجایی، جانی که مرا دیوانه کند با هستی خود بیگانه کند.
آنقدر به صدای زلال تو چشم می دوزم تا سبکترین ابرها پایین بیایند و درختان کهنسال دوشا دوش من به روزهای سفید سلام بگویند. با یک وزش درختان به تو سلام می کنند. گاهی می گویم همیشه از عقربه های ساعت دیواری عقب می افتم. همیشه بعد از مهاجرت پرنده ها به آسمان می رسم و یادم می رود هنگام غروب به ستاره ها سلام کنم. می دانی که پاییز نزدیک است و تو عاشق پاییزی. منتظر دیدن روی زیبای شما فردا در کافه رادیو خواهم بود. رأس ساعت 3 عصر مراقبت.
موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد،
اسپیدی
مخصوص ماشینای مختلف داره روغن‌های خاصی برات،
اسپیدی
موتورش رو بسپر به اسپیدی فرمون ماشین هم دیگه دستات حالا پر قدرت بزن استاد
اسپیدی
اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره محصولی از شرکت نفت سپاهان
توی گرمای چله تابستون که آفتاب پهنه تو حیات و ایوون یا اوقات تو بهاری سر کن زیر این اسپلیت خستگی در کن به ایران رادیاتور یه نتر کن باهاش آفتاب داغ و بی اثر کن با کندنسورای پر تلایش براش خوردگی هرگز نمیاد پیش میخوای هوا خونک باشه بفرما با ایران رادیاتور شد مهیا میخوای خونک باشه خونک خونک باشه
با ما در مرکز امور مشتریان با شماره 1600 تماس بگیرید ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
سلام قهرمان زندگی من میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم چون ما یه خانواده‌ایم عاشق و سربلند باش که آینده برای توه برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی
زیتون چینچین چینچین راز سلامتی مزه ها
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو وعده یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شاداب و قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی
بیسکویت جوبین با شهد انجیر
بانوی طبیعت
کسی که دوستدار طبیعته
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد بانوی طبیعت باشید
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم
درسته
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم
بله
و تازه شروع قسطش از سال 1400
بله کاملا درسته
شوخی میکنید این غیر ممکنه
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه
تو شهر فرش فرشتو الان بخر قسطش بمونه برای 1400
این خانواده محترمو میبینید با چه خیال راحتی مایونز میخورن چرا چون مایونزش دلپذیره کم چرب ویتامین د هم داره
دلپذیرتر شد مایونز کم چرب دلپذیر با ویتامین د سه دلپذیر
یک ربع لباساتون تمیزه ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره آب میکشه و خشک میکنه تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر
بستنی میهن سالاره واسه 25 نفر سالار جایزه داره سهم هر برنده 25 میلیون میشه جایزش سفر با خانواده بکیشه سالاره 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 بستنی هاست ببینیم این بار کد برنده دست کیاست
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن
با بخش سوم برنامه های شبکه رادیویی جوان در آخرین یک شنبه فصل تابستان 30 شهریور ماه همراه شما هستیم و دعوت میکنم در این فرصت در ادامه برنامه ها جواناپ امروز رو بشنوید
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب
به برنامه جوانان خیلی خوش اومدید. صدای ما رو مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید.
رادیو جوان تقدیم میکند جوانان برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. جوانان رادیو جوان، نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش. در برنامه جوانان، جوانان رادیو جوان.
ما در برنامه جوان‌ها از راه اندازی کسب و کار صحبت می‌کنیم، در مورد درآمدزایی، از ایده تا بازار، از فکر تا عمل، مدل‌های کسب و کاری که به درآمد رسیده رو بررسی می‌کنیم، از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان برای شما خواهیم گفت. اگر شما هم زمینه راه اندازی کسب و کار دارید، ایده دارید یا شغل دوم خودتون رو راه انداختید، حتما فضای مجازی برنامه رو دنبال کنید به نشانی جواناب. همین الان مهمان محترم برنامه. قبل از اینکه وارد صحبت بشیم، شما هم گوشی تو بردار و جواناب رو در شبکه‌های اجتماعی پیگیر باش. JAVANUP جواناب. من کیوان نقره‌کار هستم، در خدمت شما شنوندگان خوب مثل همیشه با برنامه جوان‌ها و مجموعه‌های مختلفی از کارآفرینان و مؤسسات و سازمان‌هایی که به ما توضیح میدن که چگونه و چه کارهایی رو میشه در حوزه کسب و کار انجام داد. اما مهمان دوست داشتنی امروز ما آقای دکتر علیرضا باباخان، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری کریم هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، جناب نقره کار و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز که این دقایق و خدمتشون هستیم.
متشکرم از شما. خب آقای دکتر، ما با مدیران مختلف از صندوق ها صحبت کردیم، تقریبا آشنا هستیم با روال کار صندوق ها، اما صندوق کریمه هم باش آشنا بشیم و بعد به هر حال از شما و تجربیاتتون هم استفاده خواهیم کرد. صندوق کریمه.
خیلی متشکرم. صندوق کریمه هم مثل تمام صندوق های پژوهش و فناوری بر اساس اساسنامه‌ای که مصوب هیئت وزیران هست فعالیت میکنه و بر اساس این اساسنامه در حوزه هایی مثل صدور انواع ضمانتنامه، اعطای تسهیلات، مشارکت و انجام ارزیابی های مختلف برای طرحهای کسب و کار فعالیت میکنه و از منظر اساسنامه و از منظر شرع فعالیت تقریبا مشابه مهمان های قبلی هستش که خدمت شما بودن.
یعنی یه جور شما به شرکت ها، به افراد، کسایی که حالا چه ایده دارن چه به هر حال مجموعه رو راه اندازی کردن، کمک میکنید، حالا حمایت هایی ازشون انجام میدید؟
بله، در واقع حمایت هایی که خب صندوق ها چون غیر تجاری هستن از جنس حمایت های صرفا دولتی نیست. چرا؟ مثلا در حوزه تسهیلات با نرخ ترجیحی این تسهیلات اعطا میشه، اما به صورت بلاعوض نیست که بگیم حمایتی کامله. یا مثلا در حوزه صدور انواع ضمانتنامه، خب شرکت های دانش بنیان وقتی میخوان ودیعه بذارن برای دریافت ضمانتنامه با مشکل نقدینگی مواجهن. ما سعی میکنیم که حمایتون اینطور باشه که در سپرده گذاری و در گرفتن ودیعه 50% حداقل به شرکت ها تخفیف بدیم، ولی این در واقع معنای اینکه کاملا بلاعوض باشه و حمایت 100% به این معنا باشه نیستش، بلکه اون رویکرد تجاری حتما حفظ میشه.
ضمن اینکه هر کسی از هر کجای ایران میتونه از مجموعه شما استفاده کنه و کمک بگیره دیگه.
بله، ما اداره هم این که خب دفتر مرکزیمون توی استان قم دایر شده، اما ما تا حالا تو تمام استانهای کشور خدمات ارائه کردیم و هیچ محدودیتی در موضوع در حوزه جغرافیایی وجود نداره.
درسته. الان خب بیشتر مثلا مجموعه‌ای که میان سراغ شما دانش بنیانان نوپا هستند یا به هر حال حالا استارتاپ‌های خلاق، شرکت‌هایی که به هر حال جوانایی که تازه وارد کسب و کار شدن، بیشترین مشکل چی دارن اینا که مثلا میخوان بیان پیش شما ولی نمیتونن از حمایتاتون استفاده کنن یا باید داشته باشن تا بتونن از حمایت‌های شما استفاده
کنن؟ این خیلی سوال خوبیه و من در تشکر کنم از این سوال خیلی خوب. این عمده شرکت ها وقتی که من اگه بخوام برگردم به مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش حتی قبلتر، هنوز خیلی از شرکت ها دنبال گرفتن تسهیلات و وام بودن. خب من میشه میگیم که شرکتی که هنوز به نقطه سر به سر نرسیده وام گرفتن براش مضره و توصیه میکنیم که تا به نقطه سر به سر نرسیده به فکر وام نباشه. اما خب متاسفانه قبلا ما شاهد این موضوع بودیم که عمده این استارتاپ ها و فناوران و شرکت های نوپای دانش بنیان دنبال وام بودن، لذا خب ارتباط برقرار کردن و پاس کردن شرایط وام با اینکه نرخ تسهیلات 4%، 9% یا 11% هست سخت بود. اما اخیراً و در واقع این 1-2 سال اخیر یک بلوغی در اکوسیستم ایجاد شده که بر اساس این بلوغ الان دیگه شرکت‌ها بیشتر متقاضی سرمایه گذاری هستن و وقتی که ادبیات و مدل همکاری به سمت سرمایه گذاری بره، امکان همکاری بیشتر به شدت فراهم میشه و میشه اینجا نه تنها از ظرفیت خود صندوق استفاده کرد، بلکه از ظرفیت شبکه سرمایه گذارانی که رجوع میکنن به صندوق هم بهره برد.
الان اشاره کردین سرمایه گذارها، خب خیلی از اینا ممکنه افراد خبره‌ای در بازار و کسب و کار باشن، چقدر اینا الان تمایل دارن و براشون جذاب شده که بیان برای سرمایه گذاری در حوزه همین استارتاپ و شرکت های نوپا؟
خب واقعیت اینه که تا قبل از اینکه بازار بورس بخواد یک شتاب خیلی خوب بگیره، تعداد سرمایه گذارانی که راغب بودند که در شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کنن خب خیلی بیشتر بود. اما یک برهه تعداد این افراد فروکش کرد. اخیراً مجدد تعداد سرمایه گذارانی که تمایل دارن بیان در فضای استارتاپ ها بیشتر شده و پولای خوبی هم بعضن دارن، حاضرن که بیان و با این شرکت ها همکاری بکنن.
و براشون چی جذابه؟ مثلا یه استارتاپ اگر میخواد از این سرمایه گذار بخش خصوصی استفاده بکنه، چی بهترین ارائه است براش که بتونه این جلب نظر بکنه؟
در مورد سرمایه گذارات ما باید دقت بکنیم که سرمایه گذار یک ادبیات خاصی داره و یکی از علل اصلی که اینا با هم نمیتونن مذاکره کنن اینه که فضای فکری و ذهنی سرمایه گذار و سرمایه پذیر متفاوته. فرض فرمایید سرمایه گذار که میخواد بیاد راجع یک طرحی پول بیاره، براش مهم اینه که این طرح در چه نقطه‌ای به سر به سر خواهد رسید، کی پولشو برمیگردونه، ریسک های بازارش چطور قرار پوشش داده بشه، تیم اجرایی که قرار کار بکنه چقدر همدله، چقدر پای کار هست و از این جنس سوالات مد نظرشه. یا براش مهمه که خیلی سوال ساده، چقدر پول میخوای و بابت این پولی که میخوای چقدر میخوای من سهام بدی. در واقع در حرف از ارزش گذاری میزنه. اما در طرف مقابل میبینیم وقتی که سرمایه گذار میشینه و با سرمایه پذیر صحبت میکنه، غالبا شرکت های دانش بنیان ما چون بچه های فنی خوب هستن و به اون کاری که انجام میدن عرق خیلی زیادی دارن، به جایی که بخواد به این دغدغه سرمایه گذار پاسخ بده، شروع میکنه درباره ابعاد فنی طرح خودش صحبت میکنه. مثلا میگه که روی طرح من 10 تا نفری که PhD دارن کار کردن، 15 تا فوق لیسانس کار کرده، دکتر فلانی از مثلا دانشگاه فلان آمریکا اومده، اون مثلا مشاور طرح منه، من اگه پول بهم بدی قراره این کار توسعه‌ای رو محصول انجام بدم. وقتی که با این ادبیات صحبت میکنه، به اصطلاح نمیتونه نظر سرمایه گذار جلب بکنه و اینجاست که اون آقای ارتباط شکل نمیگیره.
ببین شنوندگان عزیز، دوستانی که میخواید استارتاپی را بندازید یا راه انداختید و دنبال سرمایه گذار هستید، یه مقدارم باید ادبیات کف بازار، ادبیات کسب و کار اینا رو هم بشناسیم. صرف این که فقط ما بخوایم بریم ببینیم، آره بدونیم چطور داکیومنت ایجاد کنیم، بدونیم چطور اصلا این فلسفه کسب و کار ما چه هست، میخواد به چی برسه، اینا نکاتیه که باید بهش توجه بکنیم. درسته که کار ما ارزش داره، ولی واقعا اون چه که سرمایه گذار میخواد، میخواد ببینه منافع مالی کجا و چگونه تعمیم میشه و چه ارزشی براش ایجاد میکنه.
اگه طرحی داری که میخوای حمایت بشه، اگه کسب و کاری داری که میخوای توسعه پیدا کنه، اگه میخوای کسب و کارت توانمندسازی بشه،
اگه ایده ای داری که میخوای درآمدزا بشه، اگه فناوری ایجاد کردی که میخوای صادر بشه، فقط یک راه وجود داره. شنونده یه برنامه جوانات باش. شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:45 از رادیو جوان.
جواناب و شما هم شنونده برنامه جواناب از رادیو جوان هستید و میتونید از طریق همین نام در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام هم با ما در ارتباط باشید، مثل الان که پیام‌های شما داره میاد و آقای دکتر چقدر هم تشکر کردن از موضوعاتی که داره گفته میشه کاربردیه، به خصوص خب خیلی هم که دنبال سرمایه‌گذار هستن. پیشنهاد شما چه هست؟ بیزینس پلن طراحی بکنن؟ بعضیا میگن بیزینس پلن هم طراحیش هم خیلی زمان‌بره یا خیلی تخصصیه، اون چطور؟
ما یه سری استانداردها رو داریم برای اینکه بشه بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر یک تعامل سازنده شکل بگیره. اولین و مهمترین گام طراحی یک بیزنس پلن هستش. بیزنس پلنی که بر اساس داده‌های واقعی تهیه شده باشه و وقتی که سرمایه گذار میاد میپرسه که دقیقا سوال واقعی میپرسه که شما مثلا میگید که اینقدر بازار دارید یا قراره مثلا اپلیکیشن طراحی کردید قراره که سر یک سال به مثلا 100 هزار تا یوزر برسید، این 100 هزار یوزر از کجا اومده؟ باید برای اینا دفاعیه در وجود داشته باشه. و نکته مهم بعدی اینه که خب ما خودمون به عنوان صندوق خیلی اینو مشاهده میکنیم که در جلسه مذاکره بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر، سرمایه گذارها معمولا میپرسن آیا شما بیزنس پلن یا FS دارید یا خیر، و در 99% مواقع سرمایه پذیر نمیگه ندارم، میگه دارم. خب ما که دیگه داره توی این کار داریم کار میکنیم متوجه میشیم آیا واقعا طرف مقابل ما این دیتا رو داره یا نداره. رایش هم اینه، میگیم خب ارائه بده. فرد در اکثر موارد میگه که باشه من میرم میفرستم، اما فاصله باشه میرم میفرستمش میشه یک ماه، میشه دو ماه. خود همین یعنی عدم صداقت. خود همین یعنی که فرد نیومده بگه که من شفاف آقا من ندارم ولی کمک کن وقت بده من آماده بکنم، و همین عدم صداقت یعنی یک پالس منفی که با من نمیتونی کار کنی. یعنی کسی که در مرحله ارائه یک داکیومنت صداقت نداره بعدن چطور میخواد پول منو ازش حفاظت بکنه و من گزارش صادقانه بده؟ خب نکات دیگه هم وجود داره. مثلا شما به موضوع منفعت اشاره فرمودید، در کنار منفعت در جلسه مصاحبه و در جلسه مذاکره سرمایه گذار دو تا نکته براش خیلی مهم، یکی منفعته، یکی موضوع کنترله. ما مجدد زیاد میبینیم در شرکت ها که سرمایه گذار میگه من میخوام رو کارتو کنترل کنم. چطور کنترل بکنم؟ یک رای که من عضو هیئت مدیره تو باشم، یک رای دیگه اینه که مدیر مالی تو رو من انتخاب بکنم، یا اگر قراره که هزینه بشه با امضای مدیر مالی که من انتخاب میکنم و مدیر عامل این اتفاق بیفته، یا من امکان بازدید سرزده از شرکت رو داشته باشم. این وقتی یه کار به اینجا میرسه متاسفانه سرمایه پذیر گارد میگیره و فکر میکنه که اگر مدیریت مالی کسب و کار رو بخواد به سرمایه گذار بسپاره به معنای دخالت سرمایه گذار در امور شرکت هست، در حالی که اگر شما یه سرمایه پذیر سرمایه گذارت رو خوب انتخاب کرده باشی و دقیق انتخاب کرده باشی این دغدغه ها به نظرم قابل رفع خواهد بود.
بسیار خب، خیلی عالیه. فرصت نداریم آقای دکتر باباخان عزیز، انشالله شما قول میکریم بازم در خدمت شما باشیم و این مدل صحبت ها رو جلو ببریم. تشکر از دکتر علیرضا باباخان که مهمان امروز ما بودن و شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. جواناب رو در شبکه‌های اجتماعی از دست ندید، سوالات خودتون رو بپرسید از ما. تا فردا که باز در خدمت شما خواهیم بود، سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار، ارادتمند، نقره کار، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 16 به همه شمایی که همراه و شنونده برنامه های رادیو جوان هستید، وقت بخیر میگم. امیدوارم ساعت عصرگاهی مفرح و آرومی داشته باشید و هر جا که هستید تندرست و سالم باشید. همراه ما باشید.